أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در أمور مقدماتي أصول در جلسه گذشته داخل در بحث علائم حقیقت شد و علائم وضع در یک معنایی در این زمین عرض شد. اولین علامتی که بیان کردن تبادر هست، تبادر یعنی انسباق و پیشی گرفتن معنایی به ذهن بعد از دیدن یا شنیدن یک لفظ، اینو اصطلاحاً بهش میگیم تبادر. و گفتن که تبادر علامت حقیقته، یعنی اون معنایی که بلا فاصله بعد از شنیدن یا دیدن لفظ به ذهن تبادر میکند و پیشی میگیرد، البته قرینه هم باید در کار نباشد. اینجا این علامت حقیقته و الا اگر با قرینه باشد میشه علامت مجاز. در این زمینه یه اشکال بیان شد. حاصل اشکال این بود که اگر بخواد تبادر علامت حقیقت باشه سر از دور در میاره. چرا؟ چون تبادر متوقف از این طرف میگیم علم به وضع، پس شد متوقف بر تبادر. من کی علم به وضع پیدا میکنم؟ وقتی تبادر حاصل شود. از اون طرف باز کی تبادر برای من حاصل میشود؟ وقتی که علم به وضع داشته باشم. چون اگر علم به وضع نداشته باشم دیگه برای من تبادری معنایی حاصل نمی شود. پس علم به وضع متوقف بر تبادر، تبادر متوقف بر علم به وضع، پس علم به وضع متوقف بر علم به وضع. این سر از دور در میاره. در این زمینه اولین پاسخ که پاسخ مرحوم شهید صدر بود بیان کردیم. ایشان بنابر نظریه خودشون که نظریه قرن مؤکد یا بگو قرن اکید هست، در بعض اینجا پاسخ دادم. دو نقد بر پاسخ ایشان از کلام آیت الله فیاض حفظه الله در المباحث الاصولیه بیان شد و مطلب در این پاسخ اول به پایان رسید. امروز کلام در پاسخ دومه. این یه مقدار تکرار رو داشتم. دوستانی که جلسه قبل خدمتشون نبودیم با سلسله بحث آشنا بشن. پس الان بحث ما در اشکال بر این است که تبادر علامت حقیقت باشه. اشکال هم این شد که علامت حقیقت بودن تبادر سر از دور در میاره. ما میخوایم پاسخ دور رو بیان کنیم. دومین پاسخ از مرحوم آی آخونده. مرحوم آخوند برای پاسخ دور دو پاسخ ذکر می کنن. پاسخ اول مرحوم آقای آخون اینه که تبادر برای عالم به وضع علامت است برای جاهل به وضع. خب عالم به وضع که دیگه نیاز به بحث تبادر نداره، چون او علم به وضع داره، علم داره که این لفظ در چه معنایی وضع شده. عالم به وضع که مشکلی نداره. حالا من جاهل به وضع که میخوام معنای حقیقی این لفظ رو بفهمم، من مراجعه میکنم به عالم به وضع ببینم در نزد او چه معنایی تبادر میکند. اون معنایی که در نزد او تبادر میکند برای من میشه علامت برای وضع و فهم معنای حقیقی. این پاسخ اول آیه آخون. پاسخ دومی که آیه آخون میدن، میفرماین تبادر متوقف بر علم اجمالی به وضع و علم اجمالی به وضع متوقف بر تبادر نیست. چی متوقف بر تبادره؟ علم تفصیلی. پس اول باید علم اجمالی به وضع داشته باشیم، بعد تبادر حاصل شود، سپس علم تفصیلی به وضع حاصل شود. به قول ایشان ما یتوقف علیه غیر ما یتوقف. به تعبیر ما پس علم اجمالی به وضع باید داشته باشیم، تبادر متوقف بر این علم اجمالی، علم تفصیلی متوقف بر تبادر، دیگه دور لازم نیامد. این دو پاسخ مرحوم آقای آخون از دائری بودن و دوری بودن این که تبادر علامت حقیقت و علامت شناخت وضع و معنای موضوع له باشد. بر فرمایش آی آخون اشکال شده. اما پاسخ اول آی آخون چی بود؟ عالم به وضع ببینیم در نزدش چه معنایی تبادر میکنه، جاهل به وضع بره معنای متبادر اندل عالم بالوضع رو ببینه، معنای حقیقی و موضوع له براش پیدا میشه. این پاسخ اول آیه آخون بود. بر این پاسخ اشکالی که میشه گفتن این خارج از محل کلام ماست. چرا؟ چون محل کلام ما تبادر مستعلم است. اون کسی که داره استعلام میکنه و میخواد مطلب رو به دست بیاره و ببینه که این لفظ چه معنای حقیقی و موضوع لهی دارد، به نحو برهان انی پیدا کنه معنای وضع رو. و حال این که شما تبادر چی رو آوردید ملاک قرار دادید؟ تبادر در نزد عالم به وضع را. ما الان منظورمون تبادر در نزد جاهل به وضع، نه تبادر در نزد عالم به وضع. حقیر عرض میکنم علی ظاهر شاید این اشکال وارد نباشه، چون عالم به وضع که او که نیاز به تبادر نداره، اگر علم به وضع داره خب براش معنای موضوع الله حاصل است، به تبادر کاری نداره. طبعا کی براش تبادر مهمه؟ جاهل به وضع. خب جاهل به وضع هم به کی مراجعه میکنه؟ به عالم به وضع. او مراجعه به عالم به وضع میکنه و از تبادر عالم به وضع برای جاهل به وضع علم به معنای موضوع له حاصل می شود. حالا این راه حل اول مرحوم آقای آخون جان،
این جاهل به عالم رجوع کنه، عالم که از تبادر استفاده میکنه، خودش عالم رو بسه.
خب برای این تبادر حاصل میشود،
برای
جاهل
علم حاصل میشود نه تبادر.
خب علم تو فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، بالاخره در نزد همون عالم های ها شما میخواد بگید تبادر کجا در نزد عالمه به وضع. برای عالمه به وضع چی حاصل میشه؟ تبادر حاصل میشود، روشنه؟
بله.
چون از عالم به وضع سوال کنیم، شما تاز این لفظ رو میشنوید چه معنایی به ذهنتون خطور میکنه؟ میگه معنای کذا. خب پس تبادر برای او که حاصل میشود. حالا این اشکال اول به این راه حل اول مرحوم آقای آخون که بحث عالم به وضع و جاهل به وضع بود، اشکال دوم برای ایشان اینه که بله ما پذیرفتیم که تبادر در نزد عالم به وضع این برای جاهل مستعلم ممکن هست و اشکالی ندارد، اما این به تنهایی برای جاهل به وضع کافی نیست که علم به وضع برای او حاصل شود، بلکه باید بدونیم که این معنا و این تبادر مستند به لفظ است و چیز دیگری ذمیمه نشده. و من الواضح ان احرازه عادتا یتوقف على تکرار و استمرار و اعتراض. سلام علیکم و رحمت الله. به قول ایشان پس علاوه بر علم به وضع که برای عالم، دقت کنید با من باشید و ذهنها پرت نشه، پس علاوه بر این که من عالم به وضع، من جاهل به وضع، باید ببینم در نزد عالم به وضع چه معنایی تبادر می کند، من باید بدانم که این بنده خدا بدون ذمیمه چیز دیگری این معنا به ذهنش خطور می کند، در حالی که این نیازمند به تکرار استعماله. باید ببینیم در تکرار استعمال چه معنایی به ذهن این شخص خطور می کند. اگر تکرار استعمال شد دیگه پس خودش به تنهایی علامت معنای موضوع له نیست و به تعبیر بنده سر از اعتراض در میاره که خودش یه علامتیه که بعدن باید او را ازش بحث کنیم. خب ایشون گفتن که علم به وضع متوقف بر تبادر در نزد اهل علم است و تبادر در نزد اهل علم، یعنی در واقع علم به وضع در نزد اهل این منشأ تبادر می شود و تبادر منشأ علم به وضع برای جاهل می شود. علم به وضع در نزد عالم منشأ تبادر است، تبادر در نزد او منشأ علم به وضع برای جاهل است. علم به وضع نه، یکی در نزد عالمه یکی در نزد جاهله. از تبادر میخواییم برسیم به علم به وضع جاهل، علم به وضع برای جاهل ها نه برای عالم. نه، ما میخواییم تبادر میخواد منشأ فهم معنای حقیقی شود. تبادر در نزد عالم منشأ فهم جاهل از معنای حقیقی را. دو چیز دیگه دور لازم نمیاد. خب این جواب اول مرحوم آقای آخون و نقدی که برای ایشان و به فرمایش ایشان وارد شده. جواب دوم آقای آخون گفتن چی؟ گفتن منی که دنبال فهم معنای حقیقی هستم، اول علم اجمالی به وضع دارم، تبادر متوقف بر این علم اجمالی است، دوباره علم تفصیلی من متوقف بر تبادر است. یعنی اول علم اجمالی به وضع، بعد تبادر، بعد علم تفصیلی به وضع. پس تبادر متوقف بر اینه که من علم اجمالی به وضع داشته باشم و علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره. پس علم اجمالی متوقف بر علم اجمالی نشد، تبادر متوقف بر تبادر نشد، تبادر متوقف بر علم اجمالی به وضع و خودش منشأ برای علم تفصیلی به وضع. این راه حل دوم مرحوم آقای آخون بود. یعنی ما اجمالا میدونیم یک معنایی داره که به حیوان و حیوان درنده و اینها گفته میشه، اما دقیق حدود و ثغورش رو نمیدونیم. مراجعه میکنیم ببینیم چی به ذهن پیشی میگیرد وقتی که این لفظ شنیده میشود. میبینیم بله، حیوان مفترس چنگالدار چنین و چنان است که یال دارد و قوی هست و شکارچی ماهری هست و همین اسدی که اصطلاحاً میدانیم. این اصطلاحاً آقای آخون خواسته از این راه مشکل دور رو حل کنه. خب شما فرمایش داشتید آقای یعقوب؟ ما همی که ببینیم چی به ذهنمون ایشون میخوان بگن که ما همون علم اجمالیه رو داریم دیگه، علم تفصیلی جدیدی برای ما حاصل نمیشه. اینو میخواید بگید دیگه؟ بله. یعنی میخوان بگن که علم جدیدی پیش نمیاد، همون علم سابق به قوت خودش باقیه. خب آیون میفرماین که ما بالاخره اول همینطور که عرض کردم یه چیز و مایی در ذهنمون هست، بعد که این لفظ رو به کار میبریم ببینیم چه معنایی از بین معانی حیوانهای مفترس به ذهنمون خطور میکنه. عرض کردم اول اجمالا میدونیم اسد یک حیوان مفترسه، این علم و اجمالا داریم. وقتی که به کارش میبریم ببینیم از بین حیوانهای مفترس کدام حیوان به ذهن ما پیشی میگیرد، میبینیم شیر پیشی میگیرد و این میشه معنای، حالا عرض میکنم، میشه معنای حقیقیش. این فرمایش ایشان. مناقشه ای که در کلام آقای آخون وارد شده اینه که درسته با این بیان محظور دور برطرف میشود، اما این که تبادر علامت وضع و معنای موضوع له حقیقی باشد، این لغویت براش حاصل می شود. دیگه به تعبیر دیگر علامت بودن تبادر برای وضع بی خود می شود. خب چرا؟ به خاطر این که این بنده خدا لأن العلم بالعلم مسابق للالتفات الفعلی ولا يعقل ان یتوسط بین العلم التفصیلی له بالوز و العلم الاجمالی به واسطتون، به تعبیر دیگر حاصلش رو عرض کنم مفصله، به تعبیر دیگر عالم به وضع اجمالا و ارتکازا نیازی به تحصیل علم تفصیلی ندارد تا بخواد بره سراغ تبادر، بلکه به صرف این که از علم خودش استعلام کند خود به خود عالم به وضع تفصیلا می شود. کسی که علم اجمالی به وضع و معنای حقیقی و موضوع له دارد بلا فاصله براش علم تفصیلی هم حاصل میشه، لازم نیست که بعد ببینه چی تبادر میکند به ذهنش که اون معنایی که تبادر میکند بشه معنای تفصیلی و معنای موضوع له. با روشن اشکال چیه؟ با آمدن علم اجمالی خود به خود علم تفصیلی هم حاصل شده و نیاز به تبادر و از تبادر فهم و حاصل شدن علم تفصیلی به معنا نخواهیم داشت. یعنی این وسط تبادره میشه لغو. چرا؟ چون شما وقتی علم اجمالی دارید بعد میگید خب معنای تفصیلیش هم به ذهنم میاد دیگه، خب این معنای تفصیلی که به ذهن میاد از کجا آمده؟ خب از همین علم اجمالی آمده و علم و تبادر در این وسط فائده ای ندارد. بنده عرض میکنم، عرض بنده اینه که ببینید من میخوام عرض کنم علم اجمالی که آمد کی گفته که تبادر فائده ای نداره؟ اتفاقا تبادر فایده داره. ما باید ببینیم بعد از علم اجمالی به معنای موضوع له چه معنایی به ذهنمون پیشی میگیرد. او معنایی که به ذهنمون پیشی گرفت معناش همین تبادره دیگه. یعنی میخوام بگم خود به خود بعد از علم اجمالی و قبل از رسیدن به علم تفصیلی یک تبادری این وسط هست. شاید این که میفرمایند لغویت، نه سر از لغویت در نیاره. اشکال دوم این پاسخ دوم آقای آخون که علم اجمالی و علم تفصیلی است، اشکال دوم اینه که لازم و ذالک ان التبادر لا یکون علامه اولیه لتمییز الحقیقت عن المجاز. چرا؟ به خاطر این که علم ارتکازی به وضع یک علم ذاتی نیست، فیکون و مستندن الى سبب آخر کتنسیز او نحوه لا الى تبادر لمحضور دور. چی میگن؟ میگن لازمش اینه که ما علم تبادر علامت برای فهم معنای حقیقی از مجازی نباشد. چرا؟ به خاطر این که تبادر مستند به یک سبب دیگر است. او سبب دیگر چیه؟ تنسیسه. من از کجا باز برام تبادر حاصل می شود به این معنای حقیقی؟ آیون از کجا برام تبادر حاصل میشه؟ باز از این جایی که باید دیده باشم نص اهل لغت رو که فلان معنا معنای حقیقی است و الا اصلا برای من تبادری حاصل نمیشود. همه جور گیج و منگ وای میستم و به جایی نمیرسم. که البته به نظر ما این پاسخ اینجا جاش خوب نیست، بلکه به اصل علامت بودن تبادر باید این مناقشه وارد بشه. چگونه این مناقشه وارد بشه؟ به اعتبار این که تبادر نیازمند به یک سبب دیگر است، مثل مثلا تنصیص اهل لغت. خب تا اینجا اولین علامت برای فهم معنای موضوع له یا بگو فهم معنای حقیقی بیان شد که تبادر عرض شد، یک اشکال به این وارده که سر از دور در میاره، دو پاسخ از دور داده شد، یکی شهید صدر، یکی آخون که آخون دو تا پاسخ دادن، یکی عالم و جاهل، یکی هم علم اجمالی و علم تفصیلی. انشاءالله عمری باقی باشه فردا پاسخ سوم از دور رو عرض میکنیم که پاسخ محقق اصفهانی است. ولله الحمد.